بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وعرض سلام خدمت همه بزرگواران. کتاب التمهید فی الحکمت الالهیه، خلاصه بدایت الحکمه را در خدمت شما بودیم. رسیدیم به مرحله 11، فصل 6 با عنوان ابطال و سفسطه. ارتباط این بحث ابطال سفسطه با بحث بواحث پیشین که در مورد علم بود یک ارتباط منطقی است. شما می دانید و تا حالا شناختید و شنیدید که سوفسطایی به چه کسانی گفته میشه. سوفسطاییان، البته اون بدترین نوع سوفسطاییگری، به کسانی اطلاق می شود که وجود هر نوع واقعیت بیرون از انسان رو انکار می کنند. یعنی اینها اساسشون رو بر شک گرایی گذاشتن. یعنی به اینا بگی که آقا این دیوار هست یا نه، میگه نه این دیوار ممکنه تخیل باشه. از بعضی میگن قطعا تخیله، میگن واقعیتی بیرون از انسان موجود نیست. پس آنچه که شما دیوار میبینید، آسمان میبینید، زمین میبینید، چوب و آهن و اینها رو میبینید، اینها تخیل شماست، نه اینکه واقعا خارج از شما یک دیواری هست و حالا شما به اون دیوار شناخت پیدا کردید. نه، این درست نیست. اینا میگن اصلا واقعیتی بیرون از انسان نیست. طبیعتا کسی که شکگرا باشد و هر گونه واقعیت بیرون از انسان رو منکر بشه، لازمه حرفش اینه که علم رو هم نپذیرد. لازمه حرفش اینه که وجود علم را انکار کند. چرا؟ چون وقتی شما واقعیت بیرون از انسان رو قبول نمی کنید و میگید چنین واقعیتی بیرون از انسان وجود ندارد، علم که همون صورت ذهنی کاشف از اون واقعیت هست، این هم انکار خواهد شد. علم مگه چیست؟ تو علم حصولی، علم حصولی حصول و صورت و شیء عند العقل. در علم حصولی صورت ذهنی واقعیت خارجی در ذهن من محقق میشه و به واسطه این صورت ذهنی من علم به اون واقعیت خارجی پیدا میکنم که پیش از این مفصل توضیح دادیم اینا رو. خب اگر شما اصل واقعیت خارجی رو انکار بکنید، مثلا واقعیتی به نام درخت رو انکار بکنید، خب علم به درخت معنا نخواهد داشت. چون علم یعنی صورت ذهنی که کاشف از اون واقعیت هست. پیشفرض پذیرش علم اینه که شما اصل واقعیت رو قبول بکنید، وجود واقعیاتی بیرون از انسان رو قبول بکنید، تا نوبت به این برسه که حالا ما بریم ببینیم چگونه اون واقعیت رو میشناسیم و چگونه علم پیدا میکنیم. حالا اگر کسی آمد گفت که اصلا من اون واقعیت بیرون از انسان رو قبول ندارم، خب معلومه که چنین فردی چیزی به نام علم برایش معنا نخواهد داشت، چون علم اون صورت ذهنی است که کاشف از واقعیته و این واقعیت رو قبول نداره. پس صورت ذهنی کاشف از اون واقعیت را نیز انکار خواهد کرد. لذاست که علامه تعبیرشون اینه: از سوفسطیو المنکر لوجود العلم. سوفسطی اون کسی است که وجود علم را انکار میکند. در واقع سوفسطاییان قضیه بدیهی محال بودن اجتماع نقیضین رو قبول ندارن. دقت میکنید قضیه اجتماع نقیضین چی میگه؟ به تعبیر علامه ایشون میگن این قضیه اجتماع نقیضین یک قضیه منفصله حقیقی است. اگر بخوایم در مورد یک گزاره به کار ببریم، اینجوری میگیم. میگیم در مورد یک گزاره، مثلا گزاره خدا موجود است، یا موجب ایجابش صادق است و یا سلبش. یا گزاره خدا موجود است صادق است، یا گزاره خدا موجود نیست صادق است. نمیشه که هم گزاره خدا موجود است صادق باشد، هم گزاره خدا موجود نیست صادق باشد. نمیشه که هم گزاره انسان کاتب است صادق باشد، هم گزاره انسان کاتب نیست صادق باشد. البته با این پیش فرض که این گزاره ها با هم چی هم؟ نقیز هم. دقت میکنید؟ یعنی اون 8 وحدت تناقض رو باید درش رعایت بکنید تا بگیم این دو گزاره متناقض هم. و الا یکی بگه انسان کاتب است، منظورش برخی از افراد انسان باشد، بعد بگه انسان کاتب نیست، مقصودش او برخی دیگر از افراد انسان باشد که مثلا مدرسه نرفتند و نویسندگی یاد نگرفتند. پس اگر ما دو تا قضیه متناقض داشته باشیم، اینا هر دو با هم نمیتونن صادر باشن. اینا رو در منطق مفصل خوندین شما. درک میکنم. چرا؟ حالا چه ربطی داره به سوفسطائی؟ چرا علامه طباطبایی میگن که سوفسطائی قضیه محال بودن اجتماع نقیزین رو نمیتونه بپذیره؟ چرا؟ چون اگر بپذیرد در واقع اعتراف کرده که یکی از دو طرف تناقض صادق است. مثلا ای بنده خدا میگه که واقعیتی بیرون از انسان نیست، یعنی طرف سلب رو پذیرفته. بعد در واقع چی رو انکار کرده؟ اینکه واقعیتی بیرون از انسان باشد رو انکار کرده. یعنی ما دوتا گزاره داریم، واقعیتی بیرون از انسان است، واقعیتی بیرون از انسان نیست. خب این بند خدا یه طرف سلب رو گرفته، یه طرف یعنی یکی از دو طرف ایجاب و سلب رو گرفته، سلب رو گرفته. این داره میگه که واقعیتی بیرون از انسان نیست، اینو قبول داره. دقت میکنی؟ حالا اگر ازش بپرسی که خب این واقعیتی بیرون از انسان نیست که شما میگید قبول دارید، یعنی از نظر شما این گزاره سالبه صادق است، میگه بله دیگه. بعد بهش بگی که خب معنیش اینه که واقعیتی بیرون از انسان است میشه کاذب از نظر شما، میگه بله. اگه بگه بله، یعنی به یک علم و مایی اعتراف کرده. در واقع دو تا علم شد، یک علمی که گزاره سالب است یا تصدیق سلبیه، حملیه سالب است، و یک علمی که حملیه موجب است. حملیه سالبه چیه؟ هیچ واقعیتی بیرون از انسان نیست. موجبش میشه چی؟ برخی واقعیت ها، این طرف نقیضش، برخی واقعیت ها بیرون از انسان هستن. خب اگر این طرف نقیض رو قبول بکنه، بگه برخی واقعیت ها هستن، اون وقت یه جورایی قائل به چی شده؟ به یک علمی، به یک علمی اعتراف کرده. یا نه از این بر بگو، اون حرف خودش رو اصلا بپذیره، حرف خودش که هیچ واقعیتی بیرون از انسان نیست را بپذیرد، بازم به وجود یک علمی اعتراف کرده. چرا؟ همین جمله هیچ واقعیتی بیرون از انسان نیست یک علم است، یه خبر از یک واقعیت است که اونم اینه، واقعیتی بیرون از انسان نیست. لذا اگر سوفسطائی بخواد بر حرف خودش استوار بماند، نمیتونه قضیه اجتماع نقیزین محال است را بپذیرد. چون اگر اینو بپذیره، طرف سالبه رو بگیره، بگه صادقه، اون وقت طرف موجبه کاذب میشه. طرف موجبه رو بگیره، طرف سالبه کاذب میشه. یعنی مجبوره بگه یکی از دو طرف صادقه، چون تو رابطه تناقض یکی از دو طرف باید صادق باشه، نمیتونن هر دو صادق باشن، همچنان که نمیتونن هر دو گزاره کاذب باشن. تناقض خوندید دیگه، یکی باید صادق باشه یکی کاذب. پس هر طرفی رو که دست روش بذاره، چه طرف ایجاب چه طرف سلب، طرف دیگش باید صادق باشه. و اگر گزاره صادق را بپذیرد، یعنی اجمالاً به وجود یک علمی اعتراف کرده است، در حالی که سوفسطائی میخواست بگه که من هیچ علمی را قبول ندارم، همه شک، علم نداریم است. لذاست که علامه طباطبایی میفرماین که شخصی که سوفسطائی باشد نمیتواند قضیه بدیهی محال بودن اجتماع نقیزین را بپذیرد، چون اگر اینو بپذیره، یک طرف رو صادق دانسته و با صادق دانستن یک طرف به وجود یک علمی اعتراف کرده است و سوفسطائی اینو نمیخواد بگه. لذاست که علامه طباطبایی یاد میدن به ما که چگونه با یک سوفسطائی احتجاج بکنید. چجوری؟ ایشون میفرماین که او سوفسطائی که علم را انکار میکنه و ادعا میکنه در هر چیزی شک میکنه. چون این اینجوری میگن، میگن من شک میکنم که این بیرون از من، این انسان هست یا مثلا این دیوار هست، این درخت هست، تو همه چی شک میکنن اینا. از ازی بنده خدا یه اعتراف میگیریم، میگیم آقا شما قبول دارید که شاک هستید یا نه؟ آیا شما میدانید که شاک هستید یا خیر؟ اگر بگه بله، من میدانم که شاک هستم، یعنی شک کننده هستم. همین که بگه من میدانم که شک کننده هستم، خب یعنی علم دیگه، یک علمیست. پس شما یه سوفسطایی به وجود یک علم اعتراف کردی. کدام علم؟ علم به این که شاک هستی، شک میکنی. و حرف دکارت بود، من شک میکنم پس هستم، یه جورای شبیه اون. پس اگر اون سوفسطایی که در همه چی شک میکنه، در شک خودش شک نکنه، بلکه بپذیرد که من شاک هستم، یعنی که علم دارد به شاک بودن خودش، یعنی که یک وجود یک علمی را پذیرفته، اون هم علم به شاک بودن خودش. و وقتی اینو بپذیره، لازمش اینه که قضیه بدیهی اجتماع نقیض محالست رو هم میپذیره. چرا؟ چون یک طرف رو گرفت دیگه، انهو به تعبیر علامه طباری انهو شاکن رو پذیرفت، پذیرفت که شک میکند. و وقتی به پذیر شک میکند، در واقع نقیزش میره کنار. شاک نبودن که نقیز شاک بودنه کاذب خواهد بود، و شاک بودن میشه صادق. به بیان ساده، هر کسی یک علمی را بپذیرد، در دل پذیرش اون علم و صادق دانستن اون علم، اجتماع نقیزین را یعنی محال بودن اجتماع نقیزین را پذیرفته. چون وقتی میگی این صادق است، یعنی نقیزش چیه؟ کاذب است. لذاست که اگر همینو بپذیره، بگه آقا من شاک هستم و میدونم شاکم، یعنی شما علم به شک بودن را پذیرفتید، از همین شما باید استفاده بکنید علوم دیگری که شبیه همین شکاکیت هست و براش روشنسازی کنید. مثلا علم به این که میبیند، علم به این که میشنود، علم به این که لمس میکند، علم به این که میچشد، علم به این که میبوید. خب اینها مثل علم به شکاک بودنه. چطور تو شما تو شکاکیت خودتون شک ندارید؟ میدانید که شاک هستید. و همون اندازه که شاک بودن و شکاک بودن برای شما بدیهیه، دیدن و شنیدن و لمس کردن و چشیدن هم بدیهیست. که این که اگر اینا بدیهی نباشه، خب من سوال میپرسم، آیا شما حاضرید هنگام تشنگی آب ننوشید؟ شاک دیگه، از کجا معلوم واقعی؟ نه تخیل آقا، آب ننوش دیگه. تخیل مگه نمیگی تخیله؟ خب لطف کن وقتی تشنه میشه آب ننوش، وقتی گرسنه نمیشوی غذا نخور. شما با این افراد مواجه نشدید، اینا برای شما شبیه داستانه. بنده مواجه شدم، یک دانشجویی آمده بود پیش بنده، لیسانسش هم گرفته بود، میگفت تو همه چی من شک کردم. اومده بود تو اتاق دانشگاه فردوسی، گفت آقا تو همه چی من شک کردم، تو همه چی. من گفتم، گفت آقا شما کلام دارید اینجا میشینید، معلوم نیست واقعا نشستید دارید صحبت میکنید یا نه، از کجا معلوم همین حرفایی که شما میگید واقعا واقعیت دارد؟ شاید تخیل من دارم خواب میبینم. چیز عجیب بود. من بهش گفتم، از همین شیوه استفاده کردم، گفتم که شما وقتی تشنه میشوی آب میخوری یا نه؟ گفت آره میخوره. گفتم از این بعد نخور. میتونی نخوری؟ گفت نه. گفتم پس این که آب میخوری، یعنی یک اثری دارد آب خوردن، اثرش هم رفع تشنگی است. خب اگر این تشنگی واقعیت نداشت، آب خوردن شما که رفع تشنگی میکنه واقعیت نداشت و تخیل بود، شما نباید با خوردن آب تشنگی برطرف بشه. گفتم گرسنه میشی غذا میخوری؟ گفت آره. گفتم از این بعد نخور، چون شما میگی تخیل دیگه، وقتی تخیل باشه خوردن و نخوردنش مساوی است، چرا میخوری غذا؟ پس از این که خوردن غذا اثری دارد به نام رفع گرسنگی، کشف میشود که این تخیل نیست، این واقعیت است. کما اینکه شما تو خواب وقتی یه خوابی میبینی بیدار میشی، یه کسی تو خواب بهت پول میده، بیدار میشی با شادی و خوشحالی دستو باز میکنی، میبینی هیچی توش نیست. این تخیل به این میگن. این میتونه تخیل باشه، چون اثری شما میبینی. در خواب پولدار شدن را دیده ای، تو بیداری خبری از پول نیست. خب این میتونی بگی تخیل. ولی مثلا تو بیداری که گرسنه نمیشی، بعد اینکه غذا میخوری هیچ اثری نمیبینی، یعنی حالت شما قبل از غذا خوردن با حالت شما بعد از غذا خوردن یکسانه؟ قطعا نه. این یک امر وجدانی است، بدیهی است. همه ما اگر اینا تخیل بود که شما همین بنده خودم چه بهزده نگاه میکرد. حالا اینا رو قبول کرد، اونجا قبول کرد، پذیرفت، ولی بعد دوباره رفت یه نمیدونم یک دو سه هفته یک ماه چند ماه بعد دوباره آمد دیدم آقا این همون آدمه، هیچ تفاوتی نکرد. که الان اگر شما اینجوری استدلالای بدیهی در واقع تبیین بدیهی هم ارائه دادی طرف خوب نشد، به قول علامه طباطبایی این بند خود خودش رو به پزشک نشون بده، این دیگه مشکل روانی داره. ازش هم پرسیدم گفتم شما مشکلات خاصی تو زندگی داره؟ گفت آره من این موقع مشکلات شدید زندگی گرفتار شدم اینا، این باعث شده که ضعف اعصاب امثال اینا باعث میشه که آدم به این تخیلات بیفته. دیگه این چنین آدمی باید بره به روانپزشک یا روانشناس و امثال اینها مراجعه کنه که انشالله بتوانن درمانش کنن. فرض کردیم؟ پس علامه طباطبایی اینجوری دستبندی میکنن. برگردیم به بحث. این آقایی که یا خانومی که میگه من شاکم و در همه چی شک میکنم، یا در شک خودش شک نمیکند و یقین دارد که شاک است، علم دارد که شاک است، اگه اینو بپذیره ما از همین جمله استفاده میکنیم، بهش میگیم پس شما یه علمی رو قبول کردی، علم به این که شاک هستی. بعد موارد دیگر هم همینجوری براش توضیح میدیم، اثبات میکنیم، مثل اینکه خوردن و نوشیدن و دیدن و شنیدن و امثال اینها. اگر این بنده خدا حالت دوم، اگر نپذیرد که شاک است، یعنی اعتراف نکنه که من شاکم، یعنی تو شاک بودن خودش هم شک بکنه، دیگه معلوم نیست من شک دارم که واقعا شک دارم یا نه، شک دارم که شاک هستم یا نه. اگه این بود تو همه چی شک کرد، حتی شک خودش. علامه میفرمایند سقطت معه المحاجه، دیگه احتجاج و استدلال با این بنده خدا ساقط میشه. ولم ینجح فیه برهان، و برهان در مورد ای جواب نمیدهه. بعدشون میگن این انسان یا مبتلا به مرض است، یعنی بیماره، یا یه اختلالی در ادراکش به هم رسیده، این باید به طبیب مراجعه کنه. یا اگر معانده حق است و حق رو نمیخواد قبول کنه، حرف زور میزنه، در واقع مرض دارد، مرض روحی، آدم مریضی میخواد اذیت کنه، همه رو میدونه اینا واقعیتن دو اینا، ولی میخواد اذیت، میخواد حق رو انکار کنه، میگیرن میزننش، به قول الله میگیرن میزننش، درد که گرفت میگن آقا دردم میاد نزن، میگه آقا تو شک میکنی، که تو تخیل میکنی که دردت میاد، کجا دردت میاد، اینا همه تخیله، دلش وا. بعد یکی یه سیلی ور میزنن، بعد میگن نزن، میگن بابا اینا تخیله، شما چی میگید؟ بعد خودش میفهمه که بله نمیتونه بیاد سر مردم شیره بماله و عناد ببرزد، یعنی عالما آمدن اذیت کنه افراد رو، اینجوری حالشو میگیرن. که ابن سینا هم همین حرفا رو داره، نه حرفای جدید نیست که الله میزنه، همین لحظه مهاجه باسوفستایی رو ابن سینا هم داره. خب متن رو نگاه کنید. ابطال و سفسطه از سوفستیو المنکر لوجود العلم غیر مسلم لقضیت اول الاوائل، سوفستی کسی که منکر وجود علم است، قضیه اول الاوائل یعنی محال بودن اجتماع نقیزن و ارتفاع نقیزن را نمیپذیره، غیر مسلمه یعنی نپذیره، تسلیم نمیشه، نمیپذیره. و هی قضیتون منفصلتون حقیقیه، این قضیه استحاله اجتماع نقیزن یا محال بودن اجتماع نقیزن یه قضیه است که از نوع منفصله حقیقیه هست. اما ان یصدق الایجاب او یصدق الصدق، منفصله حقیقیه میدونید دیگه، همو حسر عقلی است، میگی این عدد یا زوج است یا فرد، یا مثلا این شی یا انسان است یا غیر انسان، میشه منفصله. خب منفصله حقیقی به چه شکله؟ به این شکله که این گزاره یا موجبش صادق است یا سالبش صادق است، یا هر انسانی ناطق است سالب است، یا برخی انسان ها ناطق نیست، یا هر انسانی ناطق است صادق است، یا برخی انسان ها ناطق نیستند صادق است، یکی از اینا باید صادق باشه. هر دو نمیتونن با هم صادق باشن، همچنان که هر دو نمیتونن کاذب باشن. تو دو چیزی که رابطه تناقض داره، یکی باید صادق باشه دیگری کاذب، یک امر بدی است. از فی تسلیمها اعترافون به ان کل قضیتین متناقضتین فان احداهما حقت صادقه. چرا علامه فرمودن که سوفستی نمیتونه قضیه محال بودن اجتماع نقیزن رو بپذیره؟ از تعلیلی است، زیرا اگر بپذیرد این قضیه را، قضیه استحاله اجتماع نقیزن را، فی تسلیمها در پذیرفتن این قضیه اعتراف است به اینکه هر دو قضیه متناقض یکیشون حق است و صادق، چون کسی که اجتماع نقیزه این رو بپذیره یعنی محال بودن اجتماع نقیزه. او در واقع داره اعتراف میکنه که یکی از دو گزاره موجبه یا سالبه صادق است. همین که بگه صادق است یعنی وجود یک واقعیت و یک علمی را پذیرفته. لذا سوفسطایی که نمیخواد وجود علم رو بپذیره اینم نمیتونه قبول کنه. حالا چجوری محاجه کنیم با سوفسطایی؟ یک کسی که اینجوری شاکه، ثم سوفسطی. مطلب بعدی، ای سوفسطی المدعی لانتفاع العلم و شاکه فی کل شیء، کسی که ادعا میکند نبود علم را و شک میکنه در هر چیزی. ان اعترف بانه يعلم انه شاك فقد اعترف بعلم ما. اگر ای سوفسطی اعتراف کنه به این که میداند که او شاک است، اگه اینو قبول کنه، به شک بودن خودش علم داشته باشه، اینو بپذیره، در واقع اعتراف کرده است به یه علم و مایی، یعنی یک علمی رو بالاخره پذیرفته. اون کدوم علمه؟ علم به این است که او شاک است، اینو پذیر. و سلم قضیه الاوائل، وقتی یک علمی رو بپذیره در واقع قضیه استحاله اجتماع نقیزه رو پذیرفت. فامکنه ان یلزم به علوم کثیرتن تماثل علمه به انه شاک کن. پس ممکنه که ملتزم بشه به علوم بسیاری که مثل علم او به شک بودنش است، یعنی میتونه علوم بسیاری رو ملزم بشود، مانند اونجایی که ملتزم شد به این که علم دارد به شاک بودن خودش. یعنی چطور علم به شاک بودنش براش بدیهی و روشن بود، علوم دیگری هم مثل همین علم هستن که خیلی روشنه برای انسان، اونا رو هم باید بپذیره. مثلا که علمهی به انهو یرا، مثل این که علم دارد که میبینه، علم دارد که میشنود، لمس میکند، میچشد، میبوید، یشمو یعنی میبوید. و انهو ربما جاء فقصد ما یشبهو، چه بسا گرسنه بشه و قصد کند چیزی را که او را سیر کنه. او زمع فقصد ما یرویه، یا تشنه بشه قصد بکند چیزی را که او را سیر می کند. در واقع اون وقتی تشنه هست با خوردن آب سیراب می شود، وقتی که گرسنه است با خوردن غذا سیر می شود. خب وقتی شما میای احساس گرسنگی تشنگی می کنی، غذا و آب می خوری، رفع گرسنگی و تشنگی می شه، یعنی چی؟ یعنی یه واقعیتیه دیگه، آثاری دارد، علامت واقعیت دار بودن اثر دار بودنه. اگه واقعیت نداشت که اثر نداشت. دقت میکنی؟ این که خیلی ها تخیل میکنن یک کسی مثلا نصف شب یک کسی وایساده اومده دزد اومده خونشون، اگر واقعا دزد باشه که پدرشو در میاره میزنه میکشدش مثلا، بعد به خودش میاد ببینه هیچ خبری تو خونه نیست. این تخیل چرا؟ چون یه چیزی را تصور کرد و خیال نمود که هیچ آثاری نداشت، معلوم میشه واقعیت بیرونی نداشت. مثل اون بیماری اکسیزوفرنی میگن اشتباه نکنم، که در واقع اینا چیزایی رو میبینن که دیگران نمیبینن، همش تخیله و آثار هم نداشت، چه اتفاقی هم براشون نمیاد. و اذا الزم بها الزم بما دونها من العلوم، وقتی ملزم بشه به قضیه استحاله اجتماع نقیزه یا همون به این که او شاک است، الزم بما دونها من العلوم، به مادون اون قضیه استحاله اجتماع نقیزه این از علوم دیگر هم ملزم خواهد شد. لأن العلم ینتهی الى الحس كما ترتب، چون علم بازگشت به چی دارد؟ حس دارد. یعنی در واقع تا نفس من ارتباط با اون محسوسات برقرار نکنه، یا بگید تا حواس ظاهری من ارتباط با محسوسات خارجی پیدا نکنه، زمینه برای پیدایش مفاهیم جزئی و کلی که همان علوم حصولی ما هستند فراهم نخواهد شد. پیش از این هم اینا رو توضیح بدیم. و علم یعترف به انه یعلم. حالا حالت دوم اینه که ای سوفسطی اعتراف نکنه به این که میداند شاک است، و علم یعترف به انه یعلم انه شاک کن، بلکه چی بگه؟ بل اظهر انه شاک کن فی کل شیء و شاک کن فی شکه، بلکه اینجوری اظهار کنه که من هم در هر چیزی شک میکنم هم در شک خودم شک میکنم. لا یدری شیء، هیچی رو نمیدونه. اینجوری بگه هیچی نمیفهمه. سقطت معه المهاجه، با چنین آدمی احتجاج ساقط میشود، دیگه باش اختلاف کردنه که بشینی استدلال بکنی. ولم ینجح فیه برهان، برهان در موضوع اثر نمیبخشه، تأثیر گذار نیست. و هذا الانسان اما مبتلا بمرض او رسه اختلالا فی الادراک، این انسان یا مبتلای به بیماری است که سبب شده در ادراکش اختلال ایجاد بشه، فلیراجع الطبیب. در چنین فرضی که بیمار باید به طبیب مراجعه و اما معاند للحق یظهر ما یظهر لدحزه، یا معاند و دشمن حق است، عالما آمدن داره اذیت میکنه، یظهر ما یظهر یعنی اظهار میکند آنچه را که اظهار میکند به خاطر باطل کردن حق، دحز یعنی باطل شدن. داریم در قرآن خداوند متعال میفرماید و حجتهم داحضتون عند ربهم، ربهم یعنی استدلال اینها نزد پروردگارشون باطل است. این داحض با همین دحوه یعنی چی؟ یعنی باطل. برای بطلان حق داره این اداها رو در میاره، میداند که غلطه. در این صورت فلیزر ولیولم، کتک میخورد و درد میکشد، باید یه ضربه کتک بزنیم و اینو به درد بیاریم. ولیم نه مما یقصده و یروده، باید من بشه از آنچه که قصد کرده و اراده کرده. ولی عمر به ما یبغضه، باید دستور بدیم با آنچه که بدش میاد و یک روح ناپسند میدانه. مثلا بگیم آقا برداری سوسکو بخور. اگه واقعا بگه من تخیل میکنم این سوسکو، باید بندازه بالا قورتش بده سوسکو رو دیگه. اگه دیدید نه حالش به هم میخوره فلان، یعنی چی؟ آقا شما داری واقعیت برا سوسک، اگر واقعیت قائل نیستی بخور دیگه. اگر واقعیت قائلی بس نمیخوری، پس واقعیت براش قائلی، چرا فیلم در میاری همه رو اذیت میکنی؟ از لا یرا حقیقتا لشیء من ذالک، خب چرا اینا رو باید به چیزی که ناپسند خوشش نمیاد دستور بدیم انجام بده؟ به خاطر اینکه او حقیقتی برای هیچ چیزی قائل نیست. وقتی حقیقت قائل نیستی بخور دیگه، سوسکه رو بخور، موشو قورت بده، قورباغه رو بخور. و اگه نمیخوری معنیش اینه که یک واقعیتی برای اینا قائلی، میترسی که بمیری. اینا چیه؟ اینا یعنی که موجودات بیرون از شما واقعیت دارد و شما داری اذیت میکنی افراد رو. خب تا ابتدای فصل هفتم العلم الحصولی حقیقی و اعتباری، چون بحث جدید است و برای اینکه خسته کننده نباشد بماند برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.